بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين تحديد دائرة الحجية. خب بعد از این که صحبت کردیم در مورد ادله حجیت خبر واحد و ادله‌ای که احیاناً اقامه می‌شد بر نفی حجیت خبر واحد، باید حالا صحبت بکنیم در مورد این که خب فل جمله خبر واحد حجت است، اما چه اقسامی از خبر واحد حجته؟ به هر حال ما انها و اقسام مختلفی داریم که باید مشخص بکنیم بر اساس ادله‌ای که داریم کدام یک از این اقسام خبر واحد حجته؟ آیا همشون حجت هست یا نه؟ می‌فرمایند که ما باید در دو مرحله بحث بکنیم. یکی مشخص بکنیم چه اخباری از اخبار آحاد به لحاظ راوی حجته، یعنی راوی رو در نظر بگیریم و بگیم این اخبار آحادی که راویانش این گونه هستند حجت است. مرحله دوم به لحاظ مروی بگوییم این اخباری که مضمونش این چنین باشند مثلا حجتن، اما اگر مضمونش مثلا این گونه بودن حجت نیستن. به هر حال باید در این دو مرحله جداگانه بحث بکنیم. اما مرحله اول که به لحاظ راویست، خب ما باید مشخص بکنیم اولا دلیلی که ما پذیرفتیم بر حجیت خبر واحد چی بود؟ آیا آیه نبأ دلالت میکرد بر حجیت خبر واحد؟ خب آیه نبأ اگر دلالتش رو بر حجیت خبر واحد بپذیریم، دلالت بر حجیت خبر واحد عادل میکنه. عادل هم چون در مقابلش در آیه فاسق آمده، یعنی کسی که در دینش استقامت داره، در مسیر اعتدال حرکت میکنه، نه اینکه فقط در نقلش مثلا عدالت داره، نه در کل مسیرش، چون در مقابل فاسق آمده. لذا اگر کسی ثقه باشه ولی توی مسیر نباشه، عدالت نداشته باشه، طبق آیه نبأ ما باید از خبرش تبیین بکنیم، نمیتونیم طبق خبرش عمل بکنیم، خبرش حجت نیست. اما اگر ما دلیلمون رو بر اساس سنت و اینکه حالا اون روایتی که صحیح اعلایی بود بر اساس او خواستیم حجت قرار بدیم، بر اساس سیره خواستیم حجت قرار بدیم، سیره و اون صحیح اعلایی هیچ کدام دلالت بر خصوص عادل نمی کنه که فقط باید راوی عادل باشه. نه، ما می بینیم در مورد ثقه هم سیره داریم، کسی که در نقلش مورد اعتماده میشه به خبرش عمل کرد. سیره بر این است، سیره عقلا، سیره متشرع که تقریبهاش رو عرض کردیم. خب پس ما که اتفاقا دلالت آیه رو نپذیرفتیم و دلالت سیره رو پذیرفتیم، دائره حجیت ما مقداری گسترده تر میشه. هر خبر ثقه‌ای حجت است، اما اگر خبر ثقه نبود ولو یکی از این روات سلسله رواد 5 نفر 6 نفر به هر حال این خبر رو سینه به سینه نقل کردن تا رسیده به مرحوم کلینی رحمت الله علیه، تا رسیده به شیخ طوسی رحمت الله علیه و اینها رو در کتابهاشون ثبت کردن و باز کتابهاشون سینه به سینه به هر حال ما سند داریم، مشهورم بوده این کتابها تا به دست ما رسیده. خب اگر یکی از این روات ثقه نباشه کار مشکل میشه، دیگه سیره اونجا رو شامل نمیشه. حالا اینجا 2 تا سوال اساسی مطرحه. سوال اول، اگر ما روایتی داشتیم که این روایت سلسله سند همه ثقه هستند، یعنی در نقلشون اعتدال رو رعایت میکنن و مطمئنن، اما میبینیم این روایت که تمام رواتش این گونه هستند، فقهای گذشته ما به این روایت عمل نکردند، به اصطلاح اعراض کردند از این روایت. آیا اعراض فقهای گذشته ما به اصطلاح قدما از یک روایتی باعث میشه که اون روایت دیگه حجت نباشه، از حجیت ساقط بشه، یا نه صرف این که رواتش ثقه هستند دیگه حجت است و ما باید بر طبقش عمل بکنیم؟ در اینجا میفرمایند که 2 تا مبنا وجود داره. این 2 تا مبنا رو ما باید اول بدانیم و بعد اتخاذ بکنیم بر اساس ادله یک کدام از این 2 مبنا رو، و بر اساس این 2 تا مبنا پاسخ شما رو بدیم. یک مبنا اینه که وثاقت راوی در حجیت که یک حکم شرعی است موضوعیت داره. یعنی چی؟ ببینید، یه وقت هست شارع میگه که خمر حرام است، حرمت حکمه، خمر موضوع حکمه. حالا ما میبریم این خمر رو داخل یک سری وسایل آزمایشگاهی و چنین و چنان، مضراتی که داره اون مضراتش رو خلاصه میگیریم، تحت یک درجه حرارت خاص قرارش میدیم، چنین و چنان میکنیم که دیگه این خمر هیچ ضرری نسبت به کبد و نمیدونم هیچی نداشته باشه. آیا میتونیم بگیم که خب این حکم برداشته شد؟ یه وقت میگن که نه. چرا؟ چون اونی که موضوع حکم خمره، خمر. آیا هنوز اون چیزی که از این دستگاه اومده بیرون بهش خمر میگن؟ یه بله. اگر خمر گفتن حکم هنوز براش هست. خمر موضوعیت داره برای حکم حرمت. اما یه وقت هست نه، خمر موضوعیت نداره. فرض بفرمایید، به عنوان فرض در دلیل آمده الخمر المضر حرامون، یا الخمر المسکر حرامون، الخمر حرامون لعنه مزرون لعنه مسکرون، فرقی نمی کنه، به این صورت آمده باشه اون وقت ما از دلیل میفهمیم که خود خمر موضوعیت نداره. اونی که موضوع است مضر بودن خمره، نه خود عنوان خمر. مسکر بودن خمره، نه عنوان خمر. لذا اگر ما در یک فرایندی مضر بودن خمر را از خمر گرفتیم، خب به حرمتم برداشته میشه. اگر از دلیلش فهمیدیم خمر موضوعیت نداره، در یک فرایندی مسکر بودن خمر را ازش گرفتیم، حرمت برداشته میشه. اگر از دلیلش بفهمیم که خمر موضوعیت نداره، اونی که موضوع مسکره. حالا در اینجا اگر ما از دلیل فهمیدیم وساقت راوی موضوعه، حالا اونجا حرمت بود، اینجا حجیته، هر دو حکم شارن. وساقت راوی اگر موضوع باشه، حکم حجیت میاد. قدما عمل کرده باشن، عمل نکرده باشن، فرق نمیکنه. موضوع حجیت هست، حکم حجیتم میاد. اما اگر از دلیل استفاده کردیم، نه، وساقت موضوعیت نداره، این در واقع طریقیت داره برای این که غالباً شخص ثقه مطابق با واقع حرف میزنه، راست میگه، اگر نه موضوعیت نداره وساقت راوی. اگر از دلیل این گونه استفاده کردیم، خب وقتی میبینیم قدما عمل نکردن، لابد اشکالی دیدن در این روایت که حالا ما متوجه نیستیم، شک میکنیم، دیگه برای ما این خبر این گونه نیست که غالب المصادفه باشد. در اینجا وساقت که موضوعیت نداشت، دیگه برای ما این خبر غالب المصادفه بالواقع هم نیست. در نتیجه اینجا دیگه نمیتونیم عمل بکنیم. اون نکته‌ای که باعث شده بود مولا حکم به حجیت در اینجا بکنه، این خبر دیگه نداره اون نکته رو. در نتیجه اعراض قدما طبق این مبنا باعث میشه خبر ما ولو خبر ثقه باشد، از حجیت ساقط بشه. خب البته ما باید این نکته رو توجه داشته باشیم که اعراض قدما در صورتی میتواند خبر رو از حجیت بیاندازد که بر اساس یک مسئله اجتهادی نباشه. گاهی وقتا فقهای گذشته ما، خب بر اساس ممکنه یک اشتباهی که کرده باشن، یک برداشت خاصی از دین داشتن، از فلان مسئله و فلان حکم شرعی یه برداشت خاصی داشتن، و طبعا راوی که برخلاف برداشت اونها روایتی نقل میکنه، از روایتش اعراض میکنن. این اعراض بر اساس یک مسئله اجتهادی است. این اعراض نمیتواند مخل به حجیت این خبر ثقه باشه. ما خودمون فرضاً مجتهدیم، میخوایم خودمون استنباط بکنیم، نمیخوایم از اون آقا تقلید بکنیم در اجتهادی که کرده. جایی میگیم اعراض قدما از حجیت این خبر میکاهد و حجیتش رو از بین میبره که اعراضش بر اساس یک مسئله حسی باشه، حداقل احتمال حسی بودنش رو بدیم. اگر بدانیم اینجا اعراضش بر اساس اجتهاد هست، دیگر نمیتوانیم اون اعراض رو مخل به حجیت این خبر ثقه بدانیم. تحديد دائرة الحجية. بعد الفراغ عن حجية الخبر يقع الكلام في تحديد دائرتها. بعد از این که فارغ شدیم از حجیت خبر، اون ادله نفی حجیت هم پاسخ دادیم، بحث واقع می شود در مشخص کردن دائره حجیت به لحاظ صفات راوی تارتن و به لحاظ المضمون المروی اخرى. یک بار به لحاظ صفات راوی باید محدوده حجیت مشخص بشه، یک بار به لحاظ مضمون اون چیزی که روایت شده باید محدوده حجیت مشخص بشه. اما به لحاظ الاول، فمدرک الحجیه اذا کان مفهوم آیت النبا فهو یقتضی حجیت خبر العادله فقط. مدرک حجیت در صورتی که مفهوم آیه نبا باشه، خب مفهوم آیه نبا مقتضی حجیت خبر عادل است فقط. یعنی اگر خبر فاسق ولو ثقه باشد، خبرش حجت نیست طبق مفهوم. مفهوم فقط خبر عادل رو میگه. اون خبر فاسق ولو ثقه باشد اطلاق منطوق شاملش میشه، باید تبیین بشه. خب البته ما مفهوم آیه نبع رو نپذیرفتیم. و اذا کان هو الروایات و سیره، اما در صورتی که مبنای ما در حجیت خبر واحد روایات باشه، سیره باشه بر اساس اون تواتر اجمالی و بر اساس سیره عقلا و متشرع اثبات کرده باشیم حجیت خبر واحد رو، فالحجت و خبر و ثقه و الم یکن عادلا، اونی که حجت هست خبر ثقه است. اطمینان در نقلش ما داشته باشیم، وساقت در نقل داشته باشه، ولو عادل نباشه. خب حالا مسئله اول، و اذا سألت عن خبر ثقه، شما از خبر ثقه این گونه پرسش کنی از ما که هل یسقط عن الحجیت به اعراض مشهور القدما عنه، آیا از حجیت ساقط می شود با اعراض مشهور قدما از این خبر ثقه؟ مشهور قدما این خبر ثقه رو دیدن بهش اعتنا نکردن. این ذالک یبتنی علا کون وثاقت الراوی مأخوذتن علا وجه الموضوعیه مناتل للحجیه او بماهیه طریق غالبا للوثوق به صدق الراوی. پاسخ به این سوال مبتنیه بر این است که وثاقت راوی اخذ شده بر وجه موضوعیت به عنوان منات حجیت. منات و ملاک حجیت وثاقت راوی است. این عنوانه، این عنوان موضوعیت داره، مثل عنوان خمر که مثال زدیم. یا نه، این وثاقت راوی مأخوذ است به ماهیه طریق غالبا للوثوق به صدق راوی، به این عنوان که این وثاقت یک طریق غالبی است برای این که انسان وثوق پیدا بکنه به صدق راوی، وثوق پیدا بکنه به این که این مضمونی که نقل شده مطابق با واقع، چون غالبا این گونه است. بر این اساس گفتن به خبر ثقه عمل کن، وگرنه ثقه بودن طرف موضوعیتی نداره. فعل الاول یلزم الحکم بالحجیه. اگه گفتیم وثاقت موضوعیت داره، اعراضم بکنن قدما، خب اعراض کرده باشن، لازمه ما حکم به حجیت بکنیم، بگیم طبق خبر ثقه شما باید فتوا بدید. و علی الثانی، اما اگه گفتیم موضوعیت نداره، طریقیت داره، یسقط عنها، این خبر از حجیت دیگه ساقط میشه، دیگه حجت نیست. اذا لم يحتمل كون الاعراض قائما على اساس اجتهادی، البته در صورتی که احتمال قابل توجهی داده نشه که این اعراض بر اساس یک اجتهادی بوده که کردن، پایه این اعراض اجتهادی بوده. اگر یک احتمال قابل توجهی در این زمینه داده بشه، نه، ما بازم میگیم شما بر طبق این خبر ثقه عمل کن، چون اگر اونا اجتهاد میکنن خب ما هم اجتهاد میکنیم. زمانی که احتمال داده نشود بودن اعراض قائم بر یک پایه اجتهادی، لأنه عمارة على وجود خلل في النقل. خب چرا ساقط میشه از حجیت با اعراض قدما؟ چون این اعراض اماره بر وجود خللی است در نقل که ما اون خلل رو نمیدانیم، بهش مطلع نیستیم. خب این سوال اول. سوال دوم، خبر ثقه حجت است. بله بله. حالا اگر یه خبری برای ما اومد که این خبر خبر ثقه نبود، حجت نیست؟ نه حجت نیست. حالا اگر مشهور قدما به این خبر عمل کرده باشند، آیا عمل مشهور قدما به این خبر جبران ضعف سند این خبر رو میکنه؟ باعث میشه این خبر بیاد بالا و به مقام حجیت نائل بشه یا نه؟ در اینجا میفرمایند که یک وقت هست وقتی مشهور قدما عمل به یک خبری میکنند، مطمئن میشم که این خبر از امام صادر شده. اطمینان به صدور این مضمون از امام میکنم. ما دنبال این هستیم که وسائل احراز تعبدی رو برای شما بیان کنیم. حالا اگر شما با عمل مشهور به این روایت بر اساس حساب احتمال به اطمینان رسیدی، یا بهتر به قطع رسیدی، خب الحمدلله، خوشا به حالتون، شما به اطمینانت عمل کن. اینجا دیگه ما بحثی نداریم. بحث ما در جایی است که به اطمینان نمی رسیم. میخوایم ببینیم که آیا صرف عمل مشهور باعث میشه حجت باشه این خبر تعبدن یا نه. این رو میخوایم پاسخ بدیم. در اینجا میفرمان که دو تا وجه رو ما در اینجا برای شما ذکر میکنیم و دو تا وجه وجود داره. البته این دو تا وجه بر اساس سه تا مبناست که دو تا از اون مبانی یک حکم داره و یکی دیگر از اون مبانی حکم دیگری داره. خب این سه تا مبنا چیه؟ مبنای اول اینه که بگیم که وثاقت راوی موضوعیت داره در حکم به حجیت. اگر شارع حکم کرده به حجیت، این حکم حجیتشو برده روی راوی که ثقه هستش. وثاقت موضوعیت داره. این یک. مبنای دوم اینه که بگیم وثاقت راوی هم موضوعیت داره هم طریقیت داره. یعنی چی؟ یعنی این که وثاقت راوی چون غالباً سبب وثوق به مضمون اون روایت می شود، اخذ شده است به عنوان یک عنوان برای حکم به حجیت. هم خود وثاقت راوی اخذ شده، هم اون مضمون که شما به واسطه وثاقت این راوی وثوق به او پیدا کردی، چون این وثاقت راوی طریق بود برای وثوق به مضمون، اونم اخذ شده. هم سبب اخذ شده هم مسبب. گاهی وقتا ما یه مطلبی رو نمیدانیم، میگن تو فلان کتاب نگاه بکنید. هم چون اون مطلب اون کتاب درست است ما نسبت میدیم، هم خود مراجعه شما به این کتاب موضوعیت داره. اینجا میگیم هم وثاقت راوی موضوعیت داره، هم اون وثوق به مضمونی که پیدا میکنید. این هم یک مبنا که هر دو موضوعیت داره. مبنای سوم اینه که نه، وثاقت راوی اصلا طریقیت داره، مهم اینه که شما وثوق پیدا بکنی به اون مضمون، هیچ مدخلیتی این وثاقت نداره. در اینجا میفرمایند در صورتی که ما برای وثاقت راوی موضوعیت قائل شدیم، یا گفتیم وثاقت راوی و وثوق به اون مضمون هر دو موضوعیت داره، خب حالا مشهور قدما عمل کرده باشن به یک روایتی، وقتی که راوی شما ثقه نیست چاره حکم به حجت نکرده. آقا مشهور که عمل میکنن، آدم همچین میگه 70-80% این مضمون صادر شده، بله، ولی وثاقت راوی موضوعیت داره، یا مطلقا یا وثاقت راوی به اضافه وثوق به مضمون. خب به هر حال جزء الموضوع هم که نباشه حکم نیستش. اگر وثاقت راوی جزء موضوع باشه، وثوق به مضمون هم مدخلیت داشته باشه، به هر حال جزء موضوع که نباشه حکم حجیت هم نیست. اما اگر وثاقت راوی فقط طریقیت داشت، خیلی خوب، من همون گونه که از خبر ثقه وثوق به مضمون پیدا می کنم، الان از عمل مشهور قدما وثوق به مضمون پیدا کردم، مثل خبر ثقه است، چه فرقی میکنه؟ وثاقت راوی که موضوعیت نداره. لذا تعبیر میکنن که عمل مشهور قدما جابر ضعف سند است. این طبق این مبناست. ما نمیخوایم الان یه مبنایی رو برای شما ارائه بدیم، ما میخوایم مبنا رو یاد بگیرید که بر اساس این مبنا همچین حرفی زده میشود. و اذا سألت عن خبر غیر الثقه، اگر شما پرسش بکنی در رابطه با خبر غیر الثقه که هل ینجبر به عمل المشهور من القدما، آیا این خبر غیر الثقه به عمل مشهور قدما جبران می شود، انجبار می شود ضعف سندش؟ ول جواب نعم مع حصول الاطمئنان الشخصی، بله، در صورتی که شما اطمینان پیدا بکنی. بله، ما اطمینان رو قائل شدیم که حجت است بر اساس سیره، لحجیت الاطمئنان کما تقدم. اینو نمیخوایم بحث بکنیم، ما در مورد وسائل احراز تعبدی صدور دلیل شرعی داریم صحبت میکنیم، پس این از محل بحث ما خارجه. این بله حجت. و الا، اما اگر شما اطمینان پیدا نکردید، ففی حجیته وجهان، این خبری که ضعیف است ولی مشهور قدما عمل کردن، در حجیتش دوتا وجه هست. مبنیان علا، این دوتا وجه مبنیه بر این است که ان وثاقت الراوی هل هی مأخوذت مناتن للحجیه علا وجه الموضوعیه، آیا وثاقت راوی اخذ شده است به عنوان منات و ملاک حجیت بر وجه موضوعیت، او به ما هی سبب للوثوق الغالب بالمضمون علی نحو یکون السبب والمسبب معا دخیلین فی الحجیه، یا به این عنوان که این وثاقت سبب وثوق غالبی به مضمون می شود، به گونه ای که همین سبب که وساقت باشه، هم مسبب که وسوق و مضمون باشه، هر دو دخیل در حجیت باشن. اینم مبنای دوم. او به ماهی معرف صرف للوثوق الغالب بالمضمون، یا به این عنوان که این وساقت معرف است فقط برای وثوق غالبی به مضمون، دون ان یکون لها دخلون به عنوانها، نه این که مدخلیتی داشته باشه به عنوان وساقت. هر چیزی طبعا اگر به همین اندازه که وساقت راوی معرف بود برای وثوق، چیز دیگری هم معرف باشه، خب اونم هستش دیگه، موضوعیت نداره وساقت. فعلا الاولی، طبق این که وساقت موضوعیت داشته باشه یا جزء الموضوع باشه، لا یکون الخبر المذکور حجتا، موضوع که نیست حکم و حجیت هم نیست، به خلاف هی علی الثالث. اما طبق این مبنای سوم، نه، این خبر حجت خواهد بود. و اما به لحاظ ثانی، خب به لحاظ راوی گفتیم دو تا سوال در اینجا مطرح بود، اونم پاسخ دادیم. اما به لحاظ مروی، در حجیت خبر به لحاظ مروی دو تا مسئله هست که باید مشخص بشه تا محدوده حجیت در اینجا روشن بشه. اول این که مروی باید یک خبر حسی باشه. اگر آمد راوی یه استنباطی کرده بود از کار امام، او استنباط حجت نیست. شما عمل امام رو نقل بکن، ما خودمون بلدیم استنباط بکنیم. اما خودش اگه آمده استنباط کرده، به درد ما نمیخوره، این حجت نیستش. ادله‌ای که ما داریم در رابطه با نقل حسی حجت. استنباط شما به درد مقلدین شما میخوره، آقای راوی، نه به درد ما. نکته دوم، این چیزی که راوی برای ما نقل کرده نباید با ادله قطعی و صدور ما، با مسلمات ما در تنافی باشه. اگر فرض بفرمایید که با قرآن مخالف باشه، با سنت قطعی مخالف باشه این مضمون، ولو ثقه باشد، اون خبر حجت نیست. و اما به لحاظ ثانی، فیعتبر فی الحجیت امران، اما تحدید حجیت به لحاظ مروی، در حجیت دو امر معتبره. اولا ان یکون الخبر حسیا لا حدسیا، خبر باید حسی باشه نه حدسی، لعدم شمول ادله الحجیه للخبر الحدسی، چون ادله حجیت شامل خبر حدسی نمیشوند، خبر حدسی ادله فتوا شاملشون میشن، اونم برای مقلدینشون. ثانیا الا یکون مخالفا لدلیل قطعی الصدور، مخالف نباید باشه با دلیل قطعی الصدور، کل کتاب الکریم و نحوه، مثل مخالف بودن با آیات قرآن یا مخالف بودن با سنت قطعیه و متواتره. لما دل على عدم حجیت المخالف کذالک، به خاطر چی میگیم نباید مضمون مخالف باشه؟ به خاطر ادله‌ای که دلالت می‌کند بر عدم حجیت خبری که مخالف است با کتاب یا با سنت قطعیه. اصلا دلیل داریم که این اخبار این گونه بودند، مخالف با کتاب بودند، شما بر طبقشون عمل نکنید، ما نگفتیم، به دیوار بزنید و امثال اینها. حالا یه روایت شو ایشون میارن، من قبیل ما رواه جمیل، فما وافق کتاب الله فخذوه، اون روایتی که موافق با کتاب خداست اونا اخذ بکنید، و ما خالف کتاب الله فدعوه، اما اونی که مخالف با کتاب الله هست اونا رها بکنید. فانه یقید دلیل حجیت الخبر بغیر صورت المذکوره، این چنین روایاتی تقیید میزند دلیل حجیت خبر رو، حالا سیره مخواد باشه، هرچی مخواد باشه، تقیید میزند دلیل حجیت خبر رو به غیر از این صورت، یعنی به صورتی که مخالف با کتاب نباشه. حالا مراد از این که مخالف با کتاب چی هست، اینو توی بحث تعارض بحث خواهند کرد. خلاصه این شد که ما در رابطه با تحدید دائره حجیت، اول گفتیم که باید به دلیلمون نگاه بکنیم، بر اساس ادله میایم پاسخ شما رو میدیم، حالا به لحاظ راوی یا به لحاظ مروی فرقی نمیکنه، نگاه ما به دلیله، بر اساس ادله پاسخ میدیم. آیه نبع باشه میگیم باید خصوصا مخبر ما عادل باشه، راوی ما عادل باشه. اما اگه سیره و امثالهم باشه ما خبر ثقه رو هم قبول داریم. این که آیا میتواند خبری که ثقه نقل کرده با اعراض مشهور از حجیت ساقط بشه، خب ما گفتیم باید مشخص بشه که این وساقت موضوعیت داره یا طریقیت داره. موضوعیت داشته باشه، نه اعراض مشهور نمیتونه کاسر باشه اصطلاحا، یعنی نمیتواند از حجیت اون رو بندازه، کسرش بکنه. اما در صورتی که طریقیت داشته باشه، بله از حجیت میفته. و آیا خبر ضعیف با عمل مشهور جبران میشود؟ خب اطمینان پیدا بکنید، بحث اطمینان و حجیت اطمینان جایگاه خودش رو داره. اطمینان پیدا نکنید، باید مشخص بشه به هر حال وساقت موضوعیت داره، جزء الموضوع یا نه طریقیت داره. اگه موضوعیت داشته باشه یا جزء الموضوع باشه جبران نخواهد شد، ولی اگه طریقیت داره بله میتواند عمل مشهور جبران ضعف بکنه. و به لحاظ مروی هم گفتیم باید خبر حسی باشه و مخالف با کتاب نباشه. این یک بحث دیگر مونده در رابطه با اینکه ما در اخباری که دال بر الزام نیستند حجیت اونها بر چه اساسی است، که بحث خوبی است، ان شاء الله جلسه بعد اون رو پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.